باشه، خب صرفا پول در آوردن باشه، میگم اوکی پوله که اینجا به دست نیومد، برم دلالیمو انجام بدم، برم خرید و فروش ماشینمو انجام بدم، برم دنبال این که ساختمون سازی کنم و حالا خیلی از مشاغل دیگه‌ای که امکان پذیر هست. ولی ارزشی که من بابتش اومدم یک بیزینس رو اندازی کردم آیه دکتر، صرفا اینه که من کسب درآمد کنم، قطعا آیه دکتر با این ارزش کارشون شروع نکردن. ارزش آیه دکتر، حالا من دوست دارم که از خود آیه دکتر این رو پرسش کنیم، با چه ارزش هایی شما کارتون استارت کردین، چه چشم اندازی برای خودتون ترسیم کردین، کجا رو دیدین و به چه امیدی بودین که شما وقتی افراد مختلفی که داخل این صنعت دارن کار میکنن، داخل شرکت آیه دکتر دارن کار میکنن، باهاشون صحبت میکنین، دائما دعای خیرشون بدرقه راه آیه دکتره. این حاکی از اون ارزشه. ارزش ایجاد شده توی این سازمان، ارزش ایجاد شده توی این کسب و کار، ارزش ایجاد شده توی این کارخونه که صرفا کسب درآمد نیست، اینه که من سفره‌ای پهن کنم، افراد مختلف بیان، من سفره‌ای رو پهن کنم، بتونم از خام فروشی داخل ایران جلوگیری کنم. ما بزرگترین چالش که تو این سالها داشتیم چی بوده؟ اینکه آقا ما صنایع پتروشیمیمون دائما دچار خام فروشی هستیم. خب این خام فروشی رو من چطوری باید جلوگیری کنم؟ باید بیام این محصول رو فراوری کنم. من از موضوعات ترند جامعه یا ترند روز کسب و کارهای صنعتی خدمتتون عرض میکنم، موضوعهایی که بسیار قابل دسترس هست. حالا من معادل ترند رو میخوام دائما پیدا کنم،
پربحث و
دقیقاً پربحث و ویژه، عملا بحث بازیاف هست تو شرکت‌های دیگه، تو کشورهای دیگه آیه دکتر میتونن چون از نزدیک دیدن این رو تایید کنن، تو کشورهای دیگه بستری رو فراهم کردن که بازیافت از درب منزل، از خود مصرف کننده با در نظر گرفتن منافع برای خود مصرف کننده شروع میشه. بلد. یعنی اگر شما توی کشور خارج از ایران 5 تا بطری پت و پلاستیکی رو تحویل بدین، در مقابل شما هم منفعتی کسب می‌کنین، بلیط مترو شارژ میشه، استفاده از فلان پارک تفریحی برای شما با تخفیف اتفاق میفته. پس یکی از موضوعات بسیار ویژه هست این موضوع که در تمام دنیا داره مورد توجه قرار میگیره. خب آقای دکتر اومدن سراغ بیزینسی که این اتفاق رو قراره برای جامعه ایرانی رقم بزنه. خام فروشی نکنیم، این همه موادی که داره تولید میشه آسیبزا هست و میتونه محیط زیست آسیب بزنه. پس نگاه کسب درآمدی است. پس این مدل ذهنیه که آقای دکتر میگه من 9 میلیارد، شما معادل سازی کنین، اگر قرار باشه سال 94 یک واحد آپارتمان خرید کنین، با چه عددی میتونستین واحد آپارتمان رو خریداری کنین؟
200 میلیون تومان.
با 200 میلیون
معمول، آره دیگه، ارقام
الان 9 میلیارد رو تقسیم بر 200 میلیون تومان کنین،
من
شما چه تعداد واحد آپارتمان؟
45 تا آپارتمان.
45 واحد آپارتمان رو آقای دکتر سال 94 زیان دیدن، که اگر الان اون واحدهای آپارتمان بود سرمایه آقای دکتر چقدر بود؟ ولی آقای دکتر به این امید نیومد وارد این فضا بشه، نه آقای دکتر، بلکه خیلی از صنعتگرانی که ما از نزدیک داریم کنارشون زیست میکنیم، زندگی میکنیم و تمام این چالششون رو میبینیم.
من نمیخوام فرمایش شما رو رد بکنم، میخوام یه ابهامی رو پاسخ
بفهم.
این یه ذره شعاری و نمیدونم اینا نیست؟
نه
خب 9 میلیارد ضرر کرده طرف، خب بالاخره میگه آقا ارزش نمیدونم همه اینا هست، میخوام شما آقای قاسملو خودتونم کمک بکنید، همه اینا هست ولی 9 میلیارد بالاخره ضرر کرد. یعنی مهم نیستش که با چه ارزشی ذهنی اومدی، الان فعلا این 9 میلیارد یه جوری بالاخره رفع و رجوش بکن.
دیدگاه ما برای این 9 میلیارد و بابت این بدهی وارد کار که نشدیم، که هدف ما برای کار کردن ایجاد بدهی برای خودمون نبود، که ایجاد تولید ثروت بود.
بله،
ولی ما تو شغل قبلی اونم ثروت داشتیم، ثروتمند بودیم، پولو داشتیم، یعنی منابع مالی رو در اختیار داشتیم. این نبود که بیایم بریم از بانک وام بگیریم و بخوایم یه کارخونه‌ای برای خودمون ایجاد کنیم. من یه توضیح بدم، توی یکی از برنامه‌های صدا سیمای استانی بود فکر می‌کنم صحبت کردم، ازم این موجی پرسید این انگیزه این که کارخونه دار شدین، کارخونه زدین به این بزرگی چی بود؟ بهش گفتم من یه پدر خانومی دارم که ایشون کارگر یه کارخونه کفش ملی در تهران بودن.
من.
ایشون همیشه جناب جعفری می‌فرمودن که این رئیس شرکت ما هر سال مراسم میگرفت، به تمام کارگرها کادو میداد، به بچه‌هایی که مثلا مدرسه می‌خواستن برن کادو میداد، چنان با ذوق و عشق اینو میگفت. من اون موقع تو کار ساخت و ساز و کار خرید فروش بودم و همش به خودم گفتم ببین چه انسانیه، یارو تو اون ور دنیا مرده 20 سال پیش، این
اما هر روز
داره براش فاتحه میفرسته، هر روز داره دعای خیرش، هر روز داره اونو تعریف میکنه، هر وقت منو میدید و اینو برام شروع میکرد به تعریف کردن. خدا گواهه اینجا به من مدال افتخاری نخواهند داد، یعنی اصلا انتظاری هم نیست از هیچ ارگانی، هیچ دولتی، هیچ شخصی حتی جز خودم. هدفم بابت اینکه کارخونه خواستم بزنم، گفتم خدا یه کاری بکنم یه 2300 تا قدم شب عید مراسم براشون بگیرم، همون ذهنیتی که توی ذهنم بود براشون سنگ تموم بذارم برای پرسنلم. هر سال تو این 4 سالی که موفق شدیم برای پرسنلم توی یک بهترین تالارای شهرمون مراسم گرفتم با کلیه خانواده هاشون، حتی اونایی که مجردن و پدر مادرهاشون، چه بسا که خیلی ها با خانواده های دورشون هم تشریف میارن، بالای 1000 خورده این نفر به تمامشون هم کادو پرداخت میشه و این حال دل منو خوب میکنه.
درست.
جناب جعفری، الان درآمد مجموعه ما درآمد میلیاردیه چون ما صادر کننده هستیم، ولی من از این درآمد میلیاردی در خانه استجاری زندگی میکنم که یه ماشین پژو پارس دارم. همم میدونن که دلیل این پژو پارس چیه، دلیل خونه مستجریه چیه. ما برای زندگیمون به همین اندازه کفایتیم، چون من اونجا رو دیدم. قبل از این نبودم و قبل از این ماشینم همون زمانی 1 میلیارد تومان پولش بوده، نه یکی، 3 تا.
بله.
ولی الان با خودم دیدم کمی تغییر پیدا کرده و هدفمون فقط اون تولید ثروته برای خودمون نیست، برای مجموعهمون هست، برای تمام کسانی که تو مجموعه، حالا چه بسا به دلیل این شرایط قضایی که برای ما اتفاق افتاد و حکم جلب برای ما صادر شد و ما تا در به زندان رفتیم و همونجا از خدا خواستن اگه من بام تو زندان باز نشه، هرچی آدم زندانی که تو اینجا هستن گرفتار باشن کمکشون میکنم. قریب به حداقل 100 خورده این نفر از زندانیانی که توی زندان و به خاطر شرایط مالی گرفتار بودن توی این 3 سال اخیر توسط ستاد دیه استان قم، انجمن حمایت از زندانیان قم و خود دادستانی قم رفتم همونجا پرداخت کردم و زندانی رو آزاد کردم و توی مجموعه اون سر کار مشغولشون کردم. این یک باور منه که حال دلمو خوب کرده و توی کارم دعای خیر اونهاست که الان توی کشور غریبی که کمونیست هستن اون ور دنیا چند هزار کیلومتر به ما فاصله داریم، اونجا موفق‌تر هستیم تا داخل ایرانمون. اونجا فناوری و تولیدمون و کیفیتمون و سودمون اون سمت خیلی بیشتر از تو ایرانه برای ما. اینها رو عرض کردم که بگم که هدف فقط اون منابع مالی نبود برای ما ابتدای امر، ولی ضرر رو روش حساب نکردیم.
بله.
انتظار این بود که فقط سوده، ولی سود نبود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما با آقای دکتر محمد حسین قاسملو کارآفرین و جناب آقای مهندس سجاد حاجی احمدی کارشناس حوزه کسب و کار درباره استفاده از ابزارهای دیجیتال در بازاریابی صنعتی صحبت می‌کنیم. آقای قاسملو داستان زندگی و کسب و کار خودشون رو برای ما تعریف میکنن. لطفا شما با ما همراه باشید. 3036-37 شماره سامان پیام کوتاه ماست و 2265-2525 شماره تلفن ما. یه فاصله کوتاه، یه نگاهی هم بندازیم به پیامک ها ببینیم که چه به دستمان رسیده است.
هوای من برای تو، اگر که ماندگار شوی که جان من، برای تو اگر که سازگار شوی، سرگذشت قلب من دوچارش نبود، اهل عاشقی نبود، تا آمدی شدی تمام من، یام نبودنم یه کنج قلب توست، حس خوب چشم توست، عشق پاک ناتمام من. باور کن همه حرفامو
بسیار متشکرم که با ما همراه هستید. گفتم این نگاهی بندازیم به پیامک‌ها. آقای حداد عزیز گفتن که وظیفه و مسئولیت هر انسان در طول زندگی بازیافت انواع ضایعات و مواد دور ریختنی، چون اگر توجه کنید تمام موجودات کره زمین به طریقی بدین هم مشغولن. پس درود بر آقای قاسملو که این فرهنگ رو پاس می‌دارن. گفتن که ما انواع اقسام مواد دور ریختنی در کشورمون داریم که هم باعث آسیب به محیط زیست میشه، هم میشه اون رو به چرخه مصرف بازگردون و این هم هنر گذشتگان و از اصول فرهنگ ماست، اما افسوس که خیلی وقتا بهش توجه نمی‌شود. و همچنین گفتن جناب قاسملو با شناخت این هم که مواد پتروشیمی در ایران بسیار ارزان است و با خرید دستگاه دیگر خارجی تونستن خط تولید رو اندازی کنن، ولی با مشکلات ناگفتنی بسیار روبرو شدن که خدا رو شکر رفع شد. البته بخشی از مشکلات رو گفتن آقای قاسملو. و عرض کنم به حضور شما دوستی هم با شما 935 رقم پایینی 2089 گفتن سلام وقت بخیر، با تشکر از زحمات شما عزیزان، ببخش از کارفرین عزیزتون بپرسید اگه شخصی میز خودشان باشد آیا الان کمکی بهشون میتونم بکنم، این شخصم بتونه از این ورشکستگی بیرون بیاد. منم ناخواسته شرایط سختی داشتم، الان سرمایه گذار پیدا نکردم که بتونم از اول شروع کنم. این از اون موردهای عجیبه دیگه، عجیب نه، شاید کلمه بدی رو انتخاب کردم، از اون موردهایی که اتفاقا زیادم اتفاق میفته، این که آدم ها شرایط مشابهی دارن در یه مقاطعی، بعد بعضی از اون شرایط مشابه میتونن عبور بکنن و بعضی تو اون شرایط که خیلی ها بهش دوچنن میمونن، بعد انتظار این که اونایی که رد شدن حتما دست اونایی که موندن رو بگیرن، یه موقعیت به نظرم عجیبیه دیگه. نه، آدم دلش میخواد حتما این کارو بکنه ولی گاهی وقتام نمیشه.
اگر این کارشون و شغلی که دارن و حرفه‌ای که دارن این روی این اصول باشه، این که برگشت سرمایه‌شون تضمین شده باشه و مشکلشون فقط سرمایه در گردش باشه یا مشکلشون فنی باشه، آره میشه کمک کرد، که چه بسا باید کمک، وظیفه هر انسان و ارگانی توی مملکت ما که بخواد کمک کنه. من شخصا به تمام واحدهایی که الان در حال حاضر کار میکنن، چندین مجموعه هستن که خودم شخصا خود پیشنهاد بهشون دادم که آقا کارخونه تعطیله، شما تولیدتون رو بکنید، صادراتشون رو من براتون انجام میدم. مشتریانی که برای ما از کشورهای خارجی میان میبرم توی مجموعه اونا که اونا دلگرم بشن و مجموعهشون رو کار کنن و بتونن محصولاتشون رو به کشورهای خارجی بفروشن. چون ما در بازار ایران اگر جنسی رو داخلی بخوایم بفروشیم تو این شرایط خیلی سخته کار کردن برای بل. ما همه تلاش و همتمون باید بر این باشه که مثل صادرات کشور چین صادرات محور باشیم بل. و ارزاوری کنیم برای کشورمون. این باعث میشه که هم مجموعه سرپا بماند، همین که برای کشور منافع مالی خیلی خوبی داره و این شرایط تحریم میتوانیم بهتر امورات زندگی اونو بگذاریم. چه بسا که اگر حالا تلفن شخصی من یا میتوانن به این دنیای مجازی
بعد از برنامه مرتبط میشیم دیگه. بسیار خوب. دوستی هم با شما 912 4 رقم پایینی 3809 گفتن سلام شب بخیر، بنده از ستاد دیه با آقای دکتر قاسم آشنا شدم، واقعا از نزدیک این حرفایی که میگن لمس کردم و باعث افتخارم هست که با این عزیز آشنا شدم. آقای حاجی احمدی، برگردیم به موضوع بحث ما، حالا یه مقدار در واقع فراتر نگاه کردیم به ماجرا. موضوعمون استفاده از ابزارهای دیجیتال توی بازاریابی صنعتی است. بفرمایید.
ببینید اجازه بدید من یه تاریخچه از کسب و کارها تقریبا از نزدیک به 300 سال پیش 400 سال پیش یه خیلی سریع مرور کنم که چه اتفاقی تو فضای کسب و کاری افتاده. خب ما از سال 1750 میلادی، حتی از قبل‌تر 1500 میلادی تا 1750 میلادی، یک برهه زمانی خاص رو داشتیم که کسب و کارها به شدت کوچیک بودن و اتفاقا محلی خیلی خوب کار میکردن و رونق خیلی خوبی داشتن
بس.
و اینجا اتحادیه های کارگری، اتحادیه های کسب کاری خیلی خوب سریع راه اندازی میشد. و یه نکته خیلی مهم هست اینجا، نسبت عرضه و تقاضا هست، یعنی عرضه کننده ها تعداد محدود و صاحبان قدرت بودن و تقاضا کننده ها عملا بسیار بودن. اینجا عرضه کننده انتخاب میکرد من به کدوم یکی از تقاضا کننده ها
بفروشم
دلم میخواد با چه قیمتی، و صاحب قدرت بود. یه مقدار اومدیم جلوتر، تقریبا از سال 1750 میلادی تا 1870 میلادی یه اتفاقی رقم خورد. خب کارگاه‌های کوچیک که کسب و کار کوچیک بودن تبدیل شدن به یک فضای کارگاهی نیمه صنعتی. یعنی اینجا سیستم سازی توی مجموعه ها که اتفاقا نکته‌ای که آقای دکتر اشاره کردن یکی از شاید خطاهای کاربردی بسیاری از صنایع ما محسوب میشه، خلأ سیستم سازی است. سال 1750 میلادی شروع سیستم سازی در کسب و کارها بود.
بله.
یعنی کسب و کارها شروع کردن به سیستم سازی کردن، مکانیزه کردن خطوط تولیدشون و بهره‌وری نیرو انسانیشون رو افزایش دادن. اینجا باز چه اتفاقی افتاد تو بحث عرضه و تقاضا؟ عرضه کننده ها تونستن حجم بیشتری از تقاضای جامعه رو پوشش بدن. باز هم قدرت سمت عرضه کننده ها بود. تا سال 1870 میلادی یه اتفاقی رقم خود در سطح جهان، یعنی نیروی بخار تونستن ازش استفاده کنن، بنزین و موتورهای الکتریکی رو تونستن استفاده کنن، تلفن و ابزارهای الکترونیکی به شدت مورد توجه مردم قرار گرفت. یعنی ارتباط ها دیگه مثل گذشته سخت نبود، سهل الوصول شد. استفاده از اتومبیل و استفاده از هواپیما شروع شد استفاده کردنش. این سبب شد تجارت ها در نقاط دوردست حالا شکل بگیره و صورت بگیره. توی این بازه زمانی ما علاوه بر این تغییرات یه اتفاق بزرگ رو شاهدش هستیم. اتفاق بزرگ چیه؟ ما انفجار جمعیت رو توی این بازه زمانی در جهان داریم.
بله.
که بازه 1870 میلادی تا 1920 تقریبا نزدیک به 50 سال انفجار جمعیت به حدیه که تقاضا کننده ها زیاد هستن، نیروهای کار زیاد هستن، باز نیروهای کار ارزون قیمت در اختیار سیستم ها و کارخانجات و کارگاه ها هستن و حالا با توجه به مراودات اقتصادی و با توجه به اتفاقاتی که افتاد و عملا تغییر صورت گرفت و ما وارد دنیای صنعتی یا انقلاب صنعتی شدیم، کارخانجات بزرگ را اندازی شدن. 1980 وارد یک فضای جدیدی میشیم، فضای جدید در بخش تقاضا، یعنی افزایش دانش خریدار. خریداران صاحب دانش میشن. چرا؟ چون رقابت بین عرضه کننده ها سنگین میشه و عرضه کننده ها برای به دست آوردن مشتری حالا میرن سراغ روش های مختلف. این روش ها، یکی از روش ها بحث افزایش دانشه. پس افزایش دانش نیازمند اینه که کنار شما تولید علم هم داشته باشیم. پس سرعت علم و رشد علم هم اینجا افزایش پیدا میکنه. یعنی اگر شما 1500 میلادی به یک نفر میگفتی آقا من یه صندلی میخوام، با 1750 میلادی تصورشون از صندلی توی این 250 سال خیلی نبود، ولی 1980 میلادی شما میگفتی من صندلی میخوام، 1985 میلادی میگفتی صندلی میخوام، شما با 20 مدل صندلی مختلف مواجه میشدی،
با کاربردهای مختلف، کیفیت مختلف.
پس این رشد علم سبب میشد محصولات هم متفاوت باشن. پس ما یه تغییری تو الگوی روابط و ارتباطات توی این برهه زمان میبینیم. یه مقدار که میایم جلوتر 1980 تقریبا اولین شبکه های اجتماعی داره راه اندازی میشه. آیا بر بستر فضای مجازی؟ قطعا نه، که ما به صورت دانشگاهی بر بستر فضای مجازی داریم توی دانشگاه های کشورهای آمریکا، توی دانشگاه کشور آمریکا بسترهایی داریم بر فضای مجازی، ولی شبکه‌های اجتماعی اینجا شکل میگیره، کلونی‌های جمعیتی شکل میگیرن و نسبت عرضه و تقاضا حالا تغییر میکنه. حالا عرضه کننده است که انتخاب میکنه، از تقاضا کننده است که انتخاب میکنه از کدوم یکی از عرضه کننده ها. خب این روال رو ما داشتیم تا تقریبا سال 2019. ما با یه اتفاق خیلی ویژه مواجه شدیم، شیوع ویروس منحوس کرونا که تقریبا هممون درگیرش بودیم. خب یه رکود عجیب تو تمام کسب و کارهای دنیا در ابتدا شکل گرفت، همه شوکه بودن، همه خیلی از فضاهای حضوری رو عملا میگفتن دیگه محکوم به شکست هستن، دانشگاه‌ها، مراکز علمی میگفتن دیگه خب کسی نمیاد به صورت حضوری استفاده کنه، کاهش ارتباطات حضوری بود، حتی ارتباطات حضوری به حدی کاهش پیدا کرده بود که روابط خانوادگی تحت تاثیر قرار گرفته بود و مردم ترس داشتن از تعاملات با یکدیگر. این فضا سبب شد که مردم یک تغییر رفتار در سبک زندگیشون داشته باشن. این تغییر رفتار سبب شد یک پارادایم جدیدی بر زندگی انسان حاکم بشه و توجه ویژه به فضای مجازی. از اینجا به بعد فضای مجازی برای همه ما ملموس میشه. شاید ما تا قبل از سال 2019 فضای مجازی رو لمس میکردیم، ولی به عنوان فضای سرگرمی، نه یک فضای کسب و کار و تجاری و حتی زیستی کاملا. و از اینجا به بعد این تغییر رفتاره شکل میگیره و وارد فضای جدیدی میشیم با عنوان فضای مجازی که کسب و کارها حالا باید بیان وارد این فضا، خودشون رو نشون بدن، وارد این فضا بشن، خودنمایی کنن و بتونن ارتباطات خودشون رو تو این فضا بگیرن. حالا از چه طریقی؟ از طرق مختلف. ما توی بحث بازاریابی میام میگیم خب تخصصا روی بحث بازاریابی صنعتی، ما تا قبل از این تو بهترین حالت آیه دکتر حضور خودشون رو با شرکای تجاریشون، با خریدارانشون، با شرکت‌هایی که تعامل می‌کردن توی نمایشگاه‌ها صرفاً رقم می‌زدن. بله. نمایشگاه‌های تجاری، توی نمایشگاه‌ها من وارد میشم، خب افراد میان، مشتری‌ها میان، اینجا می‌شینیم با هم مذاکره می‌کنیم. ولی از سال 2019 داستان خیلی متفاوت شد. داستان رفت سمت این که من از بستر فضای مجازی بیام استفاده کنم. بستر فضای مجازی به من چه فرصتی رو ایجاد میکنه؟ خب ما یک شبکه تخصصی عملا کارفرمایی و کارمندی داریم با عنوان لینکدین. توی لینکدین
اسم نمیبریم،
بله بله، توی شبکه تخصصی کسب و کار اونجا کارآفرین ها با هم ارتباط میگیرن.
بله.
با تولید محتوایی که انجام میدن، با ارائه رزومه خودشون، با برگزاری دوره های معرفی کسب و کار خودشون دست. به صورت کاملا رایگان من میام حساب و کتاب میکنم یک نمایشگاه اگر بخوام توی یکی از کشورهای حاشیه و همسایه خودمون
بخوام شرکت بکنم،
حداقل برای من بیش از 100,000 دلار هزینه داره، حداقل 100,000 دلاره. خب من این 100,000 دلار رو میارم تو بودجه بازاریابی خودم قرار میدم و تولید محتوا میکنم. تولید محتوا از معرفی محصولم، از فرایندهایی که برای تولید این محصول دارم به کار میبرم، از منافعی که برای مصرف کننده، برای شرکت عامل من میتونم ایجاد کنم و میرم سراغ استراتژی‌های مختلف ورود به بازار از طریق فضای مجازی. پس تولید محتوا یکی از آیتم ها بود.
خب همینجا لطفاً نگه دارین، اولا ما یه فاصله بگیم، من که این زمانمون طولانی شده مقدار. بعد من راجع به این تولید محتوایی که امر مهمی هستش هم میخوام از آقای حاجی احمدی بپرسم، هم از آقای قاسمی بپرسم، برای اینکه ممکنه یه ابهامی در ذهن شنوندگان شکل بگیره. بریم برگردیم 3036-37 هم که شماره سامانه پیام کوتاه ما سیاتون نره، 2265-2525 هم شماره تلفنمون. حالا قبل از اینکه بریم برگردیم اینم بگم 936 شارقم پایینی 4353 گفتن با سلام به شما مجری مهمونان عزیز، آفرین به شرافت انسانی اخلاقی آقای قاسمی، دو کاش ما هم چنین ساب کاری داشتیم. این آقای علی آقای رضایی از بجنورد برای ما گفتن و پیامک های دیگری که به مرور برای شما خواهم خواند.
خواستم که باشی تا زمان به هم نشینی شما آراسته شود.
شب آفتابی شنبه تا چهارشنبه ساعت 22 تا 24 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
شب آفتابی.
خب یک بخش دیگری از برنامه امشب رو شما تقدیم بکنیم، بخش گزارشمون که سرکار خانم لیلا علاقمند همکار خوب گزارشگرم این بخش هر شب بر ما آماده میکنن، هر بار میلن سراغ یک شغل و یکی از شاغلان اون شغل رو خلاصه گیر میاره و تا اونجایی که میتونه در بازه زمانی کوتاهی تخلیه اطلاعاتیش میکنه، همه چی رو میگه، چی کار میکنه، کجا میره، کی میاد، کی میره، غذا چی میخوره. نمیدونم توانایی گزارشگر رو واقعا، من از این کارا واقعا بلد نیستم، ولی خانم علاقمند ماشاءالله بهشون خیلی خوب این کارو انجام میدن. بریم ببینیم امشب به سراغ چه کسی رفتن، از چه شغلی و چه اطلاعاتی از ایشون گرفتن. گزارش جذاب خانم علاقمند رو با هم میشنویم.
سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه شب آفتابی، شبتون خیلی بخیر باشه. یکی از اون مشاغلی که شبا باز هستن میدونم خیلی بساط میکنن و مردم خیلی طرفدارشن، جگرکی های هستن که شبا هم مشتری زیاد دارن. بریم وادی که از این جگرکی ها باشیم.
سلام. آخه یه لحظه تشریف میارید شما؟
بله.
مسئول اینجا الان داشتن که با یکی از خدمات کرده صلاح خوبی خسته نباشید. مسئول اینجا شما این؟ من گزارشگر رادیو هم. الان دیدم که من واسهشون نگاه می‌کردم به میزتون گیر دادن، عکس انداختن. کاسبیتون خوبه، یه دو دقیقه با هم گپ بزنید.
باشه آقای مسلم، من می‌ترسم با شما صحبت کنم.
آره مرسی، ازتون ممنونم. خب داخل مغازه‌شون شلوغه، یکی از همکارانشون قراره که بیان بیرون با ما گپ بزنن و اینجا هم نان داغ توی تنور درست میکنم برای مردم. هم سلام علیکم، خوب شما آقا، شبتون بخیر باشه، تنت سالم باشه.
سلامت باشید، ممنون.
چند سالتون کاری؟
5-6 ساله.
5-6 سال. اوضاع خوبه؟
والا خوب که چی بگم،
مشتری
اگر مشتری هست ولی نمیذارن. به قول معروف ما این روبرو مغازمو صندلی میشینیم، بعد هر بار به یه دلیلی میان، یه بار شهرداری میاد، یه بار اماکن.
الان دیدم اومدن ازتون عکس گرفتن، چی میگفتن؟
آره،
منتظر شدم که برن.
آره میگن که منقل نباید اونجا باشه دیگه، ما جایی نداریم، مغازمون اینجاست.
من خیلی از مغازه ها دیدم که منقل بیرونه.
نمیدونم والا چی بگم دیگه، شبا هم که صندلی میذاریم میدونم به دردی، شب اومدن تعهد و فلان و بیسار و نمیذارن. خلاصه دیگه اگه بذارن آره کاسبی هست، بازار خوبه، ولی نمیذارن، نمیشه کاسبی کرد.
ببین الان میوه فروشی سمت راست یه عالمه میوه چیده بیرون، به اون چیزی نمیگن؟
نه دیگه، اون میذاره بیرون. 24 هم همونه.
خب الان شما مثلا دو شب به خاطر که آتش داره منقله مثلا حرارت داره،
میگه داخل پیاده روه، میگه سعد معبره. خب اون نیست ولی این هست.
آه خب اونم میوه فروشی هست دیگه.
اونم هست ولی حالا اون دیگه
دوستان از این شهرداری اگر میخوان که مثلا حالا تذکری به کسب و کارا این شکلی بگی که سعد معبر نکنن، به نظرم اینه که یکسان به همه تذکر بدی. الان میوه فروشی سمت راستشون تا نصف خیابون این میوه‌هاش بیرونه سینی سینی، تمام مسئول شهرداری هم دیدنشون و راهشون کشیدن رفتن، ولی من داشتم چند دقیقه نگاه میکردم داخل خود رو بودم، منتظر شدم که مسئول شهرداری برن، اومدن به یه میزشون که یه سینی اینجا بود اعتراض کردم، با سطل زباله شون حتی بردم داخل سطل زباله دیگه، اومدم از بیرون باشه و به منقلشون. آقا به من بگید که از کی میای تا کی؟
8 صبح میایم تا 12 شب.
مشتری های شب بدقلقن یا صبح یا زورا؟
بدقلق که ما اینجا مشتری بدقلقی نداشت.
رو اعصابت باشه.
سر صبحیا، معمولا سر صبحیا.
شما چه جوری ان خوبن؟
شما خوبن، آره مشتری شبا خوبن. به قول معروف صبح تازه خواب بیدار شدم.
بیشتر شبا چی میفروشید؟ جیگر یا کباب یا چه میدونم این چیه بهش چی چی پیچ میگن؟ جیگر پیچ؟
پیچ، کوبیده پیچ، رولت گوشت.
آره. کدوماشو بیشتر؟
فروشمون رو جیگره و کوبیده.
خانواده هم استقبال میکنه، من خیلی دیدم.
ما اصلا مشتری همون کلن خانواده است، یعنی از 10 تا مشتری شاید یه دونش مجرد باشه، همه مشتری همون خانواده هم کلن،
همه هم جگر سفارش میدن.
آره
تنور هم گذاشتی اینجا دلبری. آره. میکنه مغازه دیگه. اوضاع فروشت خوبه؟ یعنی مواد اولیه خوب به دستت میرسه؟ گرفتاری نداری؟
آره ما چون به قول معروف موادمون رو روز میگیریم، همون روز هم استفاده میکنیم. به قول معروف مشتریامون همه میدونن، مشتریامون هم ثابتن، ما مشتری غریبه نداریم.
به روز که میگیری خب افزایش قیمت مگه نمیخوره به؟ هر روز تغییر قیمت نداره؟
نه هر روز که نداره، همین ماهیانه 2 ماه 1 ماه 40 روز، هر روز.
سختی کار چیه غیر از شهرداری؟
به خدا بگم اونو دروغ نگفتم. واقعا سختی کارمون اونه. اگه بذارن داریم کارمون میکنیم. سختی کار بین هر کاری سختی داره، فیزیکی سختی داره.
مجرد یا متأهل؟
متأهل.
متأهل. چه بچه داری؟
بله.
چند تا؟
یه دونه.
بچه رو کی میبینی؟
نمیبینیش.
واقعا میگی؟ کجا؟
قمر.
پس تهران چیکار میکنی؟
اینجا کار میکنم، اهل کارم اینجا.